ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز یک شنبه دوم خرداد ماه سال 95 برابر با 22 ماه مه سال 2016 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در این مجله هم همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردن، اما قبل از اینکه این گزارش ها رو بشنوید همراه میشیم با مهتاب وحیدی را تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهتاب
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر لزوم اقدامات عملی بیشتر طرف غربی در چارچوب برجام تاکید کرد. وی روز شنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به بیانیه اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر تشویق بانک‌ها جهت سرمایه‌گذاری در ایران گفت:
یک قدم است ولی هنوز به صورت کافی ما به اون چیزی که باید رسیدیم و نیاز است که
آقای ظریف همکاری گسترده مؤسسات مالی جهانی با بانک مرکزی ایران و اقدام برای تشویق همه بانک‌های اروپایی جهت همکاری با ایران را به عنوان برخی از این اقدامات برشمرد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از بانک‌ها و بازرگانان خواستند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز شنبه اعلام کرد که طی 5 سال گذشته دست کم 60,000 تن در زندان‌های دولت سوریه کشته شدند. به گزارش‌های خبرگزاری فرانسه، رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گفت که این افراد بر اثر شکنجه و کمبود مواد غذایی و دارویی در زندان‌ها جان خود را از دست دادند. به گفته وی طی 5 سالی که از آغاز ناآرامی‌های سوریه می‌گذرد، حدود 500,000 تن توسط نیروهای دولتی سوریه بازداشت شدند که برخی از آنان آزاد شدند، اما از محل نگهداری شماری از آنان اطلاعی در دست نیست. جنگ داخلی در سوریه تاکنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را نیز آواره کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هفته جاری همزمان با حضور نارندرا مودی نخست وزیر هند در ایران به تهران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر محمد اشرف غنی به تهران به منظور امضای یک توافقنامه ترانزیتی 3 جانبه میان ایران، هند و افغانستان صورت می‌گیرد. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز یکشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی به تهران می رود. قرار است در جریان این سفر چند سند همکاری میان تهران و دهلی نو در زمینه های اقتصادی، سرمایه گذاری، توسعه بندر چابهار، حمل و نقل، علمی و فرهنگی امضا شود. درگیری‌های روز جمعه میان معترضان و نیروهای امنیتی در بغداد پایتخت عراق دست کم 2 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منابع بیمارستانی تعداد کشته‌ها را 4 تن و زخمی شدگان را 90 تن اعلام کرد. مخالفان که حامیان مقتدی صدر روحانی شیعه به شمار می‌روند، به آنچه شکست دولت عراق در مبارزه با فساد و بهبود وضعیت امنیتی در این کشور خواندند اعتراض کردند. این دومین تظاهرات اعتراضی در منطقه سبز بغداد طی 1 ماه اخیر است. و مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه را 10.2% اعلام کرد که نسبت به فروردین ماه 0.6% کاهش یافته است. بنابر اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه نیز 6.8% بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر وعده داده بود که نرخ تورم را تک رقمی خواهد کرد. وحید،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردن. توافق گروه هفت برای مبارزه با حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی.
این توافق موجب میشه که قراردادهای دو جانبه و یه قرارداد چند جانبه تبدیل بشه، یه مرکز هماهنگی به وجود بیاد.
اعتراض نماینده ی آمریکا در سازمان ملل متحد به حکم 10 سال حبس نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید 23% مردم ایران دارای حداقل یک اختلال روانی و 12% از افسردگی جدی رنج میبرند.
به میزانی که جامعه ها مدرن میشن، شهرنشینی در اونها گسترش پیدا میکنه، این نوع بیماری ها هم افزایش پیدا میکنه.
همچنین در این مجله علاوه بر گزارش‌های متنوع دیگر، در انتها میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید درباره مشکل حکومت ایران با پیروان بهائیت. روز شنبه اجلاس وزیران دارایی کشورهای عضو جی 7 توافق بر سر یک برنامه اقدام مشترک علیه آنچه شبکه‌های مالی حامی تروریست نام گرفته به توافق رسیدم. بیشتر بشنوید در همین زمینه از امیر مصدق کاتوزیان.
به نمایش گذاشتن جبهه متحد علیه کمک مالی به تروریسم، این توصیف خبرگزاری اسوسییتد پرس است برای بخشی از تصمیم اجلاس جی 7 در ژاپن. وزیران دارایی ژاپن، آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و کانادا، 7 کشور قدرتمند جهان، روز شنبه بر روی برنامه‌ای مشترک توافق کردند، با این هدف که بر مبادله اطلاعات مالی بیفزایند، انتقالات بانکی بین‌المللی را شفاف‌تر کنند و در زمینه مسدود کردن حساب‌ها و اعمال تحریم‌های هدفمند بر شبکه‌های مالی تشکلات و افرادی که این 7 کشور در فهرست تروریسم گذاشتند همکاری کنند. شهریار آهی، کارشناس روابط بین الملل در استکهلم، میگوید نکته مهم در تصمیم روز شنبه آغاز اقدامی چند جانبه است.
ببینید، قراردادهای دو جانبه خب مدت هاست وجود داره بین همین کشورها اعضای جی 7. بستر همکاری که روی سیستم های جلوگیری از گریز مالیات داشتن مهم بود. حالا این تصمیم وصل میکنه اون سیستم رو که بین وزارت‌های دارایی اینها بود و مسائل جلوگیری از تروریسم که بیشتر در ارتباط بین دستگاه‌های اطلاعاتی بوده. خب یک کشوری مثل آمریکا، جایی مثل دفتر کنترل سرمایه خارجی در وزارت دارایی داره که اون ارتباط رو به دستگاه اطلاعاتی هم داره، ولی در کشورهای دیگر همتای این همیشه وجود نداره. این توافق موجب میشه که یه قراردادهای دو جانبه و یه قرارداد چند جانبه تبدیل بشه، یه مرکز هماهنگی به وجود بیاد، طبقه بندی بشه اطلاعاتی که رد و بدل میشه، یه جاهایی خیلی موفق‌تر خواهد بود برای همکاری بین دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت‌های دارایی، اطلاعاتی یه جا جمع میشه، طبقه بندی میشه. از یه نظرم تسهیلی رو به وجود میاره برای اینکه بانک ها خیالشون راحت تر میشه، بر مبنا این طبقه بندی روشن تر میتونن ببینن که جلوی چه فعالیت های مالی رو میتونن بگیرن و جلوی چه فعالیت های مالی رو نمیگیرن بدون اینکه مجازات بشن. مهم اینه که همکاری دستگاه های مالیاتی و امنیتی بیشتر میشه و یه چیز سری قراردادهای دو جانبه تبدیل به قرارداد چند جانبه میشه.
تصمیم جی 7 دو روز پس از افزایش نام‌های چند تشکل و فرد در فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا انجام می‌گیرد. روز پنجشنبه اعلام شد نام شاخه لیبی القاعده بر این فهرست افزوده شده است و این شاخه در کنار شاخه القاعده در یمن و عربستان به طور ویژه در فهرست تروریست‌های جهان برجسته شده. طبقه بندی که دست چنین تشکل‌ها و افرادی را از نظام مالی آمریکا کوتاه می‌کند. نام نایف القیسی، فعال بلند پایه القاعده در یمن و حامی مالی این تشکل، در کنار نام مصطفی محمد، حامی مالی جبهه النصره در سوریه، هم روز پنجشنبه در فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا جای گرفت. در میان نام‌هایی که وزارت خارجه آمریکا بر فهرست تروریسم این کشور افزوده، نام گروه‌هایی که روسیه و ایران مدت هاست آنان را تروریست می دانند هم به چشم می خورد. در سوریه تشکل جبهه النصره و در یمن تشکل موسوم به القاعده در شبه جزیره عربستان. مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا می گوید هدف اقدام وزارت خارجه آمریکا در افزودن نام جبهه النصره در فهرست تروریسم، نزدیک کردن سیاست‌های واشنگتن، مسکو و تهران در برابر بحران سوریه بوده است.
دو تا گروه هستند که الان بالای لیست تروریسم هستند. یکی داعش، یکی جبهه النصره است. خیلی به جبهه النصره در ابتدا توجهی نمی‌شد، اما الان آمریکا می‌خواد نظر حالا هم ایران رو جلب کنه، هم روسیه رو جلب کنه، جبهه النصره رو بهش اضافه کردن. من فکر کنم بیشتر از هر چیزی این یه کار تاکتیکی و سیاسی است که آمریکایی‌ها قبول کردن که اون رو هم به لیست اضافه بکنن، به خاطر اینکه میشه گفت که به یک جمع‌بندی بتونن با روسیه برسن. تقاضای روسیه بوده و تقاضای ایران بوده بارها که جبهه النصره رو اضافه بکنن به این لیست تروریسم. اینه که الان نقطه تمرکز روی داعش بود، الان جبهه النصره رو اضافه کردن که گروه هست که متصل هست به القاعده، ولیکن من فکر بکنم که این یک معنی کاملا سیاسی داره، به خاطر که بتونن با کشورهای ذی‌نفع به جمع‌بندی برسن روی تعریف گروه های تروریستی توی سوریه و توی عراق در شرایط فعلی. لیبی هم همینطور، یمن هم همینطور.
دفعه قبلی که آمریکا 30 فرد حامی و وابسته به گروه خلافت اسلامی در جهان را شامل تحریم کرد، کمتر از یک سال پیش بود، در سپتامبر سال 2015.
توافق گروه G7 برای مبارزه با حمایت مالی از شبکه‌های تروریستی، گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو می‌شنیدید.
این صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که سفیر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در صفحه توییتر خود خواستار آزادی زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر نرگس محمدی در ایران شده است. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر آمریکا در شورای امنیت ملل متحد به حکم سنگین صادره اخیر جمهوری اسلامی علیه یک کوشندی ایرانی حقوق بشر واکنش نشان داده است. سامانتا پاور طی پیامی در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر در اینترنت نوشته است:
هولناک، مدافع حقوق بشر ایران نرگس محمدی ظالمانه زندانی است و باید آزاد باشد، به جای آن حکمش تمدید شده است.
کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر با اعتراض به حکم صادره جدید علیه سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خواهان آزادی فوری نرگس محمدی شده است. این نهاد حقوق بشر ملل متحد حکم مذکور را تکان دهنده خوانده و اعلام کرده که این زندانی سیاسی سخت بیمار است و به امکانات و مراقبت‌های پزشکی دسترسی ندارد و حکم جدید را نمایانگر تشدید فشار حکومت جمهوری اسلامی بر کوشندگان حقوق بشر خوانده است. حکم سنگین صادره اخیر جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که همراه دو فرزندشان در پاریس ساکن است، در پی صدور حکم اخیر علیه این کوشنده ایرانی حقوق بشر که همچنان در بند جمهوری اسلامی است به رادیو فردا گفت:
دوباره محکوم شدن نرگس به کرامی که الان داره زندان میکشه درستی، ولی اصلا جرمی اینا نیست. در عرف حتی برخی از قوانین جمهوری اسلامی برگزاری جلسات جرم، جلسه‌ای که علنیه با اطلاع عمومیه، در حقیقت اینو ذره چیز گرفتن از جمع شدن آدم ها، از نشاط جامعه مدنی، از نشاط فعالان حقوق بشر. بعد اگه واقعیتی چرا این دادگاه رو علنی نمیکنن؟ واقعا افکار عمومی متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده.
نرگس محمدی در سال 93، نزدیک به 2 سال پیش، از سخنرانان مراسم دومین سال ستار بهشتی بر سر مزار وی بود.
آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشتی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطعه رسیدگی نمی شود؟ کدام یکی از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارن، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابانهای تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم؟ چون بدحجابی منکر است. اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی وضعیت این کوشنده حقوق بشر را چنین بازگو می کند.
نرگس بیماری با بیماری سر کنترل میشه، با دارویش علامت خوبی بعدا عوارض داره. قبلا من گفتم این پروژه معلول سازی فعال مدنی نرگس باید در این فضای باشه، بیماریش تو خوب بشه. کنترل بیماری با دارو علامت خوبی نیست. الان فعلا در این مرحله است. از یک طرف دیگه این شکل برخورد با فعالان مدنی یعنی ترساندن فعالان مدنی دیگه است، ولی گمان نکنم این شیوه دیگه نتیجه بده با توجه به شرایط جدید. من تو فقط هزینه ها رو بالا میبره، چون دیگه جامعه مدنی ژله‌ای نیمه شاد ما داریم که میخواهد به صلاح خوب بعض جامعه وضع خودش بهتر باشه. نرگس بخشی از این صداست. نمیدونم کارشناس وزارت اطلاعات چقدر به یک نهادی مثل کانون مدافعان حقوق بشر کینه داره که اون فشارها رو با آقای سلطانی آوردن، با آقای سیف‌زاده آوردن، با آقای تاجیک آوردن، با خانم عبادی آوردن، الان دارن به نرگس میارن، با آقای دادخواه میارن. نمیدونم تا چقدر میخواد ادامه پیدا کنه. جامعه مدنی به یک نشاط و به یک زندگی و یک نگاه جدیدی داره میرسه و این خود به خود به نظر من دیدگاه خود تو پیش خواهد بود. و نرگس هم یکی از علائم این نوع فعالیت است. و انتقام گرفتن از امثال نرگس محمدی در حقیقت انتقام گرفتن جامعه مدنی.
سازمان عفو بین الملل حکم اخیر علیه نرگس محمدی را سوء استفاده نظام جزایی جمهوری اسلامی از این احکام به عنوان وسیله‌ای برای سرکوب خوانده است.
اعتراض نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به حکم 10 سال حبس نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی، گزارش همکاران بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید 23% مردم ایران دارای حداقل یک اختلال روانی هستند و 12% مردم از افسردگی جدی رنج میبرند. چه اتفاقی افتاده که در چند سال گذشته به طور مداوم درباره افزایش اختلال‌های روانی و افسردگی در کشور صحبت میشه؟ آیا این بیماری‌ها پیشتر نمود چندانی نداشتند یا در سال‌های گذشته رشد پیدا نکردند؟ آزادی اسدی این سوالات رو از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا پرسیده.
به نظر میرسه دو تا اتفاق همزمان رخ داده. هم ما شاهد افزایش اینو بیماری ها هستیم، هم شاهد این که این بیماری ها بیماری به حساب میان، چون قبلا بسیاری از اینا حالات عادی و معمولی افراد به حساب میامدن یا حالات افرادی که معمولی نیستن. قبلا مثلا میگفتن طرف گوشه گیر شده، با کسی رفت آمد نداره، یا تا لنگ زور میگیره میخواب و هیچ کاری نمیکنه. امروزه بهش میگن طرف افسردگی داره و این رو به رسمیت نشناسن، بیماری به حساب میارن. بنابراین وقتی بیماری هم به حساب میاد، اون وقت توی این آمار و ارقام هم در نظر گرفته میشه و به نظر میاد که اینا تعدادشون بیشتر شده.
بعضی از مسئولان گفتن که وضعیت اجتماعی الان خیلی نگران کننده شده. چه عوامل اجتماعی واقعا میتونه باعث بشه که این آمار هر روز به روز بشه درباره افزایش افسردگی، بیماری های غیر جسمی در کشور؟
به میزانی که جامعه ها مدرن میشن، شهرنشینی در اونها گسترش پیدا میکنه، این نوع بیماری ها هم افزایش پیدا میکنه، هم روند به رسمیت شناختن شدن اونها به عنوان بیماری یا اختلال هم افزایش پیدا میکنه. این دوتا فرایند در کنار هم دیگه باعث میشن که جامعه هایی که شهرنشین تو اونها گسترش پیدا میکنه، اختلالات و بیماری ها هم توشون افزایش پیدا بکنه. عامل های دیگری هم در این میان دست داشتن. یکی تب و تاب های اقتصادی و بی‌ثباتی و عدم اطمینان و بالا پایین شدن توی زندگی هم مؤثر هست در این نوع اختلالات. نبودن ابرهای بارآور امید هم در افق یک جامعه تأثیر داره، برای اینکه آدم احساس کنه امیدی برای بهبود اوضاع نیست و خود اینها هم باعث ملال و افسردگی میشه به طور ناخودآگاه. ضمن اینکه در نظر بگیرید برای جامعه ما هم جامعه در حال گذاری است، همین ها دست به دست هم میدن که احساس کنیم این بیماری ها افزایش پیدا کرده و واقعا هم افزایش پیدا کرده باشن.
آقای قاضیان، این مواردی که شما برشمردین این مواردی نیستن که به این سادگی بشه ازشون کاست یا اینکه اجتماع رو به سمت شرایط بهتر سوق داد. بنابراین تکلیف دولت و نهادهای مسئول چه هست؟ باید چه کار کنن با افزایش بیماری های مرتبط با اختلال های روحی که با شهرنشینی و این گونه موارد بیشتر میشه؟
در واقع اگه ما بخوایم همون فرایندهایی رو که در مورد بیماری‌های جسمی جامعه ها باش سر و کله زدن و باش کنار اومدن به رسمیت بشناسیم، همون روال رو باید در قبال بیماری‌ها یا اختلالات روانی هم در پیش بگیریم. این فرایند در اولین قدم عبارت است از به رسمیت شناخته شدن اجتماعی این نوع از اختلالات یا بیماری‌ها که شامل این میشه که اولا اینا بیماری به حساب بیان، در فرایندهای اداری، آموزشی و بیمه‌ای قرار بگیرن و اگر کسی دچار این اختلالات هست بتونه از مرخصی‌های آموزشی یا شغلی استفاده کنه، اعضای خانواده این بیماری‌ها رو به رسمیت بشناسن و رابطه خودشون رو با اونا دوباره تنظیم کنن، به دلیل اینکه این نوع از اختلالات و بیماری‌ها توی ارتباطات اجتماعی نقش مهم می داره، بدون اینکه گاهی اوقات تشخیص داده بشه که اختلال در ارتباط اجتماعی ناشی از این بیماری است، در حالی که بیماری جسمی معمولا آشکار هستن، در حالی که اینا ممکنه پنهان باشن و توی ارتباط اجتماعی اختلال ایجاد کنن بدون اینکه ما متوجهشون بشیم. بنابراین فرایند به رسمیت شناخته شدن اون همونطور که در مورد بیماری‌های جسمی رخ داده از جانب جامعه میتونه کمک بکنه به بهبود اوضاع، دست کم کنترلش و جلوگیری از افزایش بیشتر و صدمات بیشتری که ممکن از این ناحیه نصیب فرد و جامعه بشه.
23% مردم ایران دارای حداقل یک اختلال روانی هستند. گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید در همین زمینه با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. اما در ادامه بشنوید گزارشی با این موضوع که پرونده بابک زنجانی متهم به فساد مالی به دیوان عالی کشور ارسال شده. بیشتر بشنوید از کیان معنوی.
بعد از اینکه لایحه فرجام‌خواهی و اعتراضات بابک زنجانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شده، پرونده از آنجا به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی مفسد فعل ارز شناخته شده و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل 1/4 مبلغ رد مال محکوم شدند. مرجع تجدید نظر در این پرونده اکنون دیوان عالی کشور است. دادستانی تهران پرونده اتهام بابک زنجانی را در 3 حوزه کارگزاری نفت و تجارت تقسیم بندی کرده است. به گفته رسول کوپایزاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، دیوان عالی کشور پرونده را هنوز وصول و تعیین شعبه نکرده است و چون پرونده از حجم و حساسیت بالای برخوردار است، بازه یا برهه زمانی خاصی برای تعیین شعبه در دیوان عالی کشور وجود ندارد که به گفته او این امری طبیعی است. در این مورد دیدگاه محمد مصطفایی، وکیل مدافع و تحلیلگر را در نروژ جویا شدیم.
این پرونده از نظر حقوقی حساسیت ها و پیچیدگی های خاصی داره و خب با توجه به اینکه عده کمی تونستن پرونده رو مطالعه بکنن و از ماهیت پرونده باخبر هستن، اظهار نظر کردن در رابطه با جزئیات پرونده کار راحتی نیستش. اما فکر میکنم که در حال حاضر پرونده با توجه به صحبت آقای وکیلشون در دیوان عالی کشور هست و دیوان عالی کشور اظهار نظر خواهد کرد به اینکه آیا این حکم قابل نقض هست و پرونده رو به یک شعبه همعرض ارسال میکنه یا اینکه نه حکم بدوی رو تایید میکنه. اینجا جای بحث وجود داره. من فکر میکنم که تنها راه برای دیوان عالی کشور این باشه که دادنامه رو نقض بکنه، به دلیلی که در اصل هم نقایص بسیار زیادی در این پرونده وجود داره. اینکه اتهام افساد فعل ارز رو به ایشون منتسب کردن با توجه به اینکه دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی باشه یکی از ایرادهایی که در این پرونده وجود داره و خیلی از ایرادهای دیگه‌ای که بالاخره در این پرونده وجود داره، از این لحاظ که ایشون از اون حقوق کافی که بتونن از حقوقشون دفاع بکنن از نظر شکلی واقعا برخوردار نبودن.
اما رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه اتفاق جدیدی در فرایند انتقال پول توسط موکلش به ایران و تسویه با شرکت نفت نیفتاده است به خبرگزاری تسنیم گفته است که تنها راهکار اعمال قانون و تبدیل قرار بازداشت موکل است تا از این طریق موکل یعنی بابک زنجانی بتواند اموال خارجی خود را پیگیری کند. محمد مصطفی تحلیلگر در نروژ:
آقای بابک زنجانی از زمانی که بازداشت شدن در انفرادی بودن، یعنی الان حدود 29 ماه یا 30 ماه هستش که ایشون در انفرادی هستن. خب مسلماً در این گونه پرونده کسی که نقش اصلی رو در زمینه اقتصادی بازی کرده میبایست دستش باز باشه به اینکه بتونه ارتباطهای خودش رو با اون شرکت‌هایی که باشون قرارداد منعقد کرده و یا بدهی‌ها رو باید وصول بکنه، باید این امکان برای متهم وجود داشته باشه تا بتونه اون مبالغ رو تامین بکنه. یکی از ایرادهای دیگری که در این پرونده وجود داره همین هست. به نظر من با توجه به اینکه وکیل ایشون واقف به این پرونده هستن و میدونن که چطور میباید آنچه بدهی‌های آقای زنجانی نام برده میشه رو تامین بکنن، فکر میکنم که حق با ایشون باشه. از طرفی هم واقعا قاضی که در این پرونده دخیل هست قاضی بی‌طرفی نیست، قاضی هستش که بالاخره اظهار نظرهای کارشناس ها رو قبول میکنه و با توجه به پرونده های زیادی که ایشون رسیدگی کردن نشون داده که ایشون هیچ گونه عدالتی در پرونده هاشون وجود نداره. من فکر میکنم که تنها راه برای اینکه آقای بابک زنجانی بتونن از اتهام هایی که بهشون زده شده نجات پیدا کنن، به نوعی از اعدام نجات پیدا کنن، این هستش که بتونن آزاد باشن، به نوعی که این امکان وجود داشته باشه که با دنیای خارج ارتباط برقرار کنن.
بنابر گزارش ها بابک زنجانی بازرگان ایرانی در دوران دولت محمود احمدی نژاد به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران و پس از آن در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به یکی از بزرگترین متهمان فساد و راندخاری در تاریخ ایران بدل شد.
پرویز کلانتری استاد پیشکسوت طراحی و نقاشی در سن 85 سالگی در تهران درگذشت. گزارش شهرام میریان رو بشنوید.
خشت و هر دیوار حرفی دارد با تو، رازی دارد از حوادث جهان و گذشته زمان. ساییدگی دیوار از باد است، از باران است، از گذشته زمان است. و این زمین که با اطمینان زیر پایت آن را حس می‌کنی، اشارتی است در آینه خشت به ناپایداری. و خشت نمودار خاک است و سرنوشت. سرگذشت تبار ماست بر دیوار تا بماند به یادگار، به رسم، به نقش، به شکل.
شعر کوتاهی از پرویز کلانتری را که در پیوند با فلسفه آثار کاهگلی خود سروده با صدایش شنیدید. هنرمندی که جزء نسل اول دانش آموختگان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و ضمن تدریس تاکنون آثارش نیز در ده‌ها نمایشگاه در داخل و خارج ایران به تماشا گذاشته شده. پرویز کلانتری از 26 سالگی تا کنون نزدیک به 30 کتاب کودکان و نوجوانان را نقاشی کرده و در نخستین جشنواره تصویرگری کتاب‌های درسی از او به عنوان قدیمی‌ترین نقاش کتاب‌های درسی تجلیل شده. استاد پرویز کلانتری در اوائل 40 سالگی سبک نوینی هم وارد هنرهای تجسمی ایران کرده که به نقاشی‌های کاهگلی موسوم است. اینکه این سبک و شیوه چگونه پا گرفت، اولین پرسش چند سال پیش ما از آقای کلانتری در آلمان بود.
تو دانشکده هنرهای زیبا تدریس میکردم. کارم این بود که شاگردای رشته معماری رو میبردم به مناطق حاشیه کویر مثل کاشان و یزد و اینا طراحی میکردم. بیشتر از 5 سال مشغله ذهنی من این بود که این کاگل رو آوردم رو تابلو و روش نقاشی کردم.
شما برای کشتن یک تابلو مثل این تابلویی که بغل دست شما هست چند وقت صرف میکنید؟
خود نقاشی وقتی نمیبره، اما یک زمان پتانسیل باهاش هست که پشت این تابلو پنهانه. اونم پرسه زدن در این مناطق و تهیه عکس و مواد و اسکیس و این چیز هست. البته یه کارهای دیگه ای داره، این که موم نقاشی رو از کاگل اندود کنم، این یه وقتی میبره و بعد با مراجعه به اون اسکیسا این نقاشی رو کاملش کنم. کامل کردن اون نقاشی در آتلیه زیاد وقتی نمیبره، اما اگر اون وقت پرسه زدن تو اون بیابونا رو بخوای بهش اضافه کنی نمیدونم چقدر میشه.
شما در آغاز کارتون با چه مشکلاتی روبرو شدی؟
اول اینکه 2-3 سال نقاشی های من ناموفق بود، گلا خورد میشد میریخت. تو مونیخ یه نمایشگاه دست جمعی در اون سالها بود که نقاشی من خورد شد، ولی به قدر این موضوع برای من جذاب بود که دست بردار نبودم، تا اینکه بالاخره تکنیکی پیدا کردم که تونستم اینو ثبت کنم و الان قابل شستشو این نقاشی.
شما چطور شد اصلا کاه و گل رو انتخاب کردین برای بیان احساس خودتون؟ مقصودم این که کاه و گل رو یا مفاهیم خاصی برای شما داشت؟
بینش اینه که شما وقتی این دیوار رو نگاه میکنیم با این شیارهایی که روش افتاده، یک معنایی داره، یک پیامی همراه خودش داره. اونم اینه که اینجا آدمایی زندگی میکردن، این خونه ها رو ساختن، یادگاریشون رو این دیوارا گذاشتن و حالا رفتن، زمانی گذشته و ما حالا داریم اینا رو نگاه میکنیم.
پرویز کلانتری علاوه بر نقاشی و تصویرگری کتاب‌های درسی، تاکنون چند مجموعه داستان هم منتشر کرده. یکی از آثارش در فهرست تمبرهای ویژه سازمان ملل به چاپ رسیده و تابلوی مشهور او نیز با نام شهر ایرانی در مقر سازمان ملل در شهر نایروبی نصب شده. پرویز کلانتری به دنبال یک سال و اندی درگیری با عارضه قلبی و مغزی روز جمعه در 85 سالگی از این دنیا رفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
تیم ملی فوتبال ایران از امروز تمرینات خود را برای آمادگی در مسابقات انتخابی جام جهانی آغاز میکند. این تمرینات در حالی آغاز می شود که تیم با مشکل زمین تمرین روبروست. زمین کمپ تیم‌های ملی آماده نیست. زمین ورزشگاه دستگردی را هم دیروز کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی مناسب ندانسته و در نتیجه ملی پوشان ایران قرار است ساعت 5 بعد از ظهر امروز یک شنبه در زمین پژوهشگاه باشگاه نفت تمرین کنند. ایران خود را برای مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه آماده می کند. در این رقابت ها ایران با کره جنوبی، قطر، ازبکستان، چین و سوریه پیکار خواهد داشت. ولی پیش از آن روز 13 خرداد ماه 11 روز دیگر دیدار دوستانه با تیم ملی مقدونیه در اسکوپیه. در شهر استراوا در جمهوری چک حسن تفتیان قهرمان 200 متر ایران با اوسین بولت قهرمان و رکورددار جهان به رقابت پرداخت و سوم شد. در مسابقات موسوم به World Challenge که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی دو میدانی برگزار می شود، در ماده 100 متر حسن تفتیان رکورد 10 ثانیه و 25 صدم ثانیه را به جای گذاشت و بر سکوی سوم ایستاد. اوسین بولت سریع‌ترین مرد جهان از جامائیکا که 27 صدم ثانیه 100 متر را سریع‌تر از تفتیان دوید اول شد و رامون گیتنس دونده اهل باربادوس بر سکوی دوم ایستاد. به گزارش شبکه 3 حسن تفتیان از نتیجه کارش راضی به نظر می رسید و معتقد بود شرکت در چنین رقابت‌هایی در کنار اوسین بولت و بزرگان دو میدانی جهان می تواند عاملی باشد برای پیشرفت او.
مسابقه با بولت هم مسابقه خوبی بود و خب مطمئنن رقابت با بزرگای جهان به تجربه من و همینطور به پیشرفتم کمک میکنه.
تفتیان که سهمیه المپیک را کسب کرده امیدوار است در ریو دو ژانیرو هم بتواند جزو فینالیست های 100 متر باشد. تیم ملی والیبال ایران جهت شرکت در مسابقات انتخابی المپیک ریو وارد توکیو محل برگزاری مسابقات شد. والیبالیست‌های ایران امروز یک سفر 3 ساعته خواهند داشت به شهر چیپا تا با تیم ملی والیبال چین یک دیدار تدارکاتی برگزار کنند. مسابقات انتخابی المپیک 8 خرداد ماه 6 روز دیگر در ژاپن آغاز خواهد شد و نخستین حریف ایران تیم ملی والیبال استرالیا است. و تیم فوتبال منچستر یونایتد ساعتی پیش در ورزشگاه ومبلی لندن در یک پیکار 120 دقیقه‌ای قهرمان جام اسفی باشگاه‌های انگلیس شد پس از پیروزی 2-1 بر تیم کریستال پالاس. منچستر یونایتد در این بازی 15 دقیقه 10 نفره بود. در 3 کشور دیگر اروپایی نیز امشب قهرمان جام اسفی باشگاه‌ها تعیین می‌شود. آلمان بایر مونیخ با دورتموند، ایتالیا میلان یوونتوس و فرانسه مارسی با پاریس سن ژرمن.
خب در آخرین بخش مجله نیمه شب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتزیان در برنامه این هفته دیدگاه در برنامه این هفته دیدگاه ها مشکل حکومت ایران با پیروان بهائیت رو با یک جامعه شناس پیرو آیین بهائی و یک تحلیلگر سیاسی به بحث گذاشته. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده میزگرد هفتگی رادیو فردا باشید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
انتشار عکس فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار فریبا کمال‌آبادی از رهبران زندانی بهایی هنگام آمدن به مرخصی در هفته گذشته در ایران خبرساز شد. انتشار این عکس هم سبب انتقاد چهره‌های روحانی محافظه‌کار و رسانه‌های شاخص طیف راست شد از فائزه هاشمی و هم موجب دادن تذکر همین چهره‌ها و رسانه‌ها به پدر او. عاقبت اکبر هاشمی رفسنجانی گفت دخترش با این ملاقات کار بدی کرده که باید جبرانش کند، اما فائزه هاشمی پافشاری کرد که خطایی از او سر نزده. دامنه واکنش ها به انتشار عکس یاد شده به نماز جمعه تهران هم کشیده شد و تکرار فرقه زاله و مزله نامیدن آیین بهایی و نجس توصیف کردن بهاییان. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها که راه حل مشکل حکومت ایران با بهائیان کدام است؟ عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی دین و پیرو آیین بهائی در لندن و علیرضا نامور حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. آقای ثابتی، به نظر شما انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال‌آبادی چه اثری بر روی وضعیت بهائیان در ایران گذاشته؟
اتفاقی که رخ داده در اصل بیانگر تحولیه که در جامعه ایران حداقل در 10 سال گذشته رخ داده، یعنی باز شدن یا به تعبیری شاید بشه گفت شکستن این صد و یا فرو ریختن دیواری که بین جامعه بهائی و جامعه غیر بهائی در سالهای پس از انقلاب وجود داشته و به تدریج این دیوار میشه گفت ترک خورده. این اتفاقی که اخیراً رخ داد و باستابش در رسانه ها حتی در شبکه های اجتماعی بیشتر یک جور بیانگر تحولیست که سالها بوده که در جریان بوده و حالا این میشه گفت که یک نقطه عطفی هست در تاریخ اجتماعی ایران که اون حساری که به دور جامعه بهائی فقها ها سعی کرده بودن بکشن رو به تدریج داریم میبینیم که برچیده میشه. اگر ما اصلا نگاه بکنیم به گفتمانی که در جمهوری اسلامی حاکم هست، اصلا گفتمان ملیت، ما میبینیم تو این گفتمان ملیت اصلا مفهومی به اسم مفهوم ملیت به معنای مدرنش رو نمیشه درش دید. یعنی گفتمانی هست که درش فقط نه تنها شیعیان بلکه یک نوع خاصی از شیعیان شهروند و ملت به شمار میرن و مشکل در اصل در همین جا هست که بنیاد جمهوری اسلامی بر یک گفتمانی استواره که اصلا خیلی راحت تعیین میکنه که چه کسی عضو جامعه هست چه کسی عضو جامعه نیست و نه تنها همه غیر مسلمان ها دیگری بالقوه هستند بلکه شیعیانی هم که به رهبر یا به این گفتمان حاکم باور نداشته باشن در معرض این خطرن که خائن یا یک نوع دیگری متخاصم و دشمن به شمار برن.
بسیار خب آقای ثابتی، ببینیم ولی واکنش ها به انتشار عکس در تمام طول هفته گذشته و در نماز جمعه ادامه داشت. به نظر شما پیامدهای انتشار عکس، فارغ از موضوعی که بهش پرداختین، به حل مشکل حکومت با بهائیت کمک کرد یا نه؟
من فکر میکنم تا زمانی که بنیاد جمهوری اسلامی بر فقه استوار هست، بهائیان مثل یک استخوان لایه زخم خواهند موند. یعنی مشکل حل نمیشه ولی مشکل به نمایش در میاد، مشکل نمایان میشه دیگه، مشکل رو نمیشه پنهان کرد. یعنی این وقایعی که رخ میده به حل مشکل بهائیان با حکومت یا مشکل حکومت در اصل با بهائیان کمک نمیکنه، اما به برجسته شدن و نور تابانده شدن بر این مشکل کمک میکنه.
ممنون آقای ثابتی. اجازه بدید نظر آقای حقیقی هم در این مورد بپرسیم. آقای حقیقی نظر شما چیه در این باره؟ پیامدهای انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال آبادی به حل مشکل حکومت با بهائیت کمک کرد یا نه؟
ببینید اون مسئله بیشتر سیاسی بود، وگرنه شما فرض کنید خانم بنی یعقوب ملاقات خانم کمال آبادی رفت یا حتی دختر آقای عرب سرخی، این موضوع مطرح شد. خانم بنی یعقوب به هر حال از لحاظ تاثیرگذاری، از لحاظ نوشته ها و خیره نقش مهمتری در مسائل زنان جامعه ایران داره، در موقعیت روشنفکری ایران داره.
جیلا بنی یعقوب
خانم رفسنجانی از بابت ارتباط با پدرش و وضعیت حساسی که الان در مجلس خبرگان هست کلیدی بود و اونها میخواستن برای آقای هاشمی حاشیه درست کنن و این فضاسازی رو انجام دادن و خود خانم هاشمی هم فکر میکرد که این مسئله به این تبعات سیاسی در این موضوع کشیده بشه. حالا اما مسئله بهائیت خب مسئله سیاسی خاص و کوچیکی نیست، مسئله تاریخی است، باید توی اون فضای تاریخی شدید. من برخی از این موارد رو اشاره میکنم و در این حال معتقدم که امکان مصالحه میان جامعه ایران و کسانی که گرایشات بهائیت دارن وجود داره و میشه راه حلی پیدا کرد. برای موقعیت سیاسی در شرایط مختلف راه حلی وجود داره. ببینید نکته اول کلیدیش این است که از جنبه تاریخی چون آیین بهائیت از درون روحانیت ایجاد شده، خب این اولین مسئله است که اونها دارن به مسئله. دومی که به هر نقشی داشته در حوزه شورش‌های اجتماعی شهری در دوره قاجاریه و سوم مسئله کلیدیش این بوده که در نظام های سیاسی حتی در دوره شاه هم بهائی‌ها مورد فشار و رنج عذاب بودن. حتی در دوره شاه بعد از کودتای 28 مرداد عده‌ای اونها رو از کشور تبعید کرده. حالا موارد دیگری هم بوده که بهش بعدا میشه اشاره کرد. دومی که از جنبه مسئله کلیدی اون کانتنت آیین بهائیته که در ارتباط با فقه شیعه مشکل داره و اونم مسئله تبلیغه. تبلیغ به عنوان وظیفه دینی و ایمانی که خب این شما در ادیان دیگه به این راحتی نیست. مثلا یک شیعه میتونه تبلیغ نکنه ولی شیعه باشه، یه سنی میتونه چیزی رو تبلیغ نکنه ولی وظیفه دینیش انجام بده. در آیین بهائیت این مسئله تبلیغ به عنوان وظیفه دینی و عبادتی محسوب میشه.
بسیار خوب.
و این میتونه محل دعوا بشه و در بیانیه‌های خود بیت العدل هم اشاره شده. چیزای آموزشی عمومیشون اونا تعطیل کردن ولی گفتن ما نمیتونیم تبلیغ فردی رو تعطیل کنیم، در حالی که در اسرائیل جامعه بهائیت تبلیغ نمیکنه.
بسیار
اشاره کنم. ببینید من برخلاف آقای ثابتی معتقدم در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 3 چند تا بند داره که هم در مورد آموزش هم در مورد نحوه برخورد با شهروندان به مسئله عدم تبعیض اشاره شده. اصل 13 قانون اساسی اونجا هم در مورد نحوه برخورد با افراد غیر دینی اشاره شده که باید عدالت باشه. مضافا برای اینکه جمهوری اسلامی میثاق‌نامه حقوق بشر رو پذیرفته، اعلامیه حقوق بشر رو بعد از انقلاب هم همونجوری که در دوره شاه پذیرفتن کامل پذیرفته و این وقتی که معاهده بین الملل شما میپذیرید در حکم قانون داخلی است، یعنی به همون اندازه قانون ولایت فقیه قابل تبعیت از سوی شهروندان و کنوانسیون ضد تبعیض هم جمهوری اسلامی پذیرفته. همه اینها امکانات قانون رو فراهم میکنه که نحوه تعامل با جامعه بهائیت و افرادی که طرفدار این اندیشه هستن تغییر کنه. ولی این به هر حال دو سویه است، یعنی بایستی فکر کرد که جامعه بهائیان هم چه راه حلایی میتونن پیدا کنن، چه دیالوگی میتونن برقرار کنن که از این فشار و موقعیتی که بهائیان درش قرار دارن خارج شد.
بسیار خب. پس حالا آقای ثابتی وقت شما برای دادن پاسخ به آقای حقیقی این بار بیشتره، به خاطر اینکه مسائل متعددی رو روش دست گذاشتن. سوال اینه که بپردازیم به اینکه اصلا مشکل حکومت ایران با بهائیت از چه راهی قابل حل. آقای حقیقی میگن که از راه تعامل به دلیل اون مواردی که اشاره کردن ممکنه که مسئله حل بشه. شما جلوتر گفتید که ساختار مشکل ایجاد میکنه. بفرمایید.
اصلا من در این زمینه با آقای دکتر حقیقی متاسفانه هم نظر نیستم. یعنی مشکل جمهوری اسلامی با جامعه بهایی نفس بهایی بودنشون هست، نه اینکه تبلیغ میکنن. شما ببینید اخیراً من به عنوان مثال بگم استان گلستان 32 بهایی رو که به 238 سال زندان محکوم کردن، من فقط به سرعت موارد اتهامیشون رو برای شما میخونم. برگزاری کلاس آشپزی، شیرینی پزی به ویژه خانم ها، کلاس موسیقی، نقاشی، تئاتر، برگزاری کلاس های تقویت حافظه و آموزه های اخلاقی، اهدای پوشاک، البسه، مواد غذایی، ساندویچ و غیره به افراد مستمند ساکن حاشیه شهرها و روستاییان استان، ایجاد ارتباط با مردان، زنان، جوانان و نوجوانان مسلمان و دعوت از همسایه ها، آشنایان، همکلاسی های مسلمان جهت شرکت در مراسم عروسی، جشن تولد، مراسم ترحیم بهائیان، شرکت در تشییع جنازه و فاتحه خوانی مسلمانان، سوء استفاده از خلأهای عاطفی موجود در بین خانواده ها. یعنی ببینید اتفاقا نفس، و همینطور که در این حکم هم یک جاش گفته شده نفس باهایی بودن شما خودش جرمه. و آقای حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهانم فکر کنم در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری تصمیم گفتن که تک تک اعضای فرقه ظالبای تک تکشون صهیونیست هستن و همین جرمه. مشکل اتفاقا تبلیغ بخشی از اونه که تازه از سال 1362 که دستور موسوی تبریزی دادستان کل کشور صادر شد، تمام مؤسسات باهایی در ایران تعطیل شد و هیچ تبلیغی در ایران صورت نمیگیره. یعنی تمام اون باهایی که اعدام شدن به جرم تبلیغ اعدام نشدن، همه به جرمهایی نظیر ارتباط با بیتولک که در اسرائیل بوده یا همکاری با رژیم پهلوی که همه اتهامات بیاساس بوده اعدام شدن. و تبلیغ اصلا یعنی چی؟ ما باید تعریف بکنیم. در اسرائیل تبلیغ ممنوع هست به دلیل این هست که از زمان بهاءالله که اونجا فلسطین بوده، قلمرو حکومت عثمانی بوده، بهاءالله حداقل من در دو لوح نوشته بهاءالله دیدم ولی میدونم بیشتر هست، به طور مؤکد به بهائیان اون زمان دستور داده که اصلا در شامات که همون فلسطین رو هم در بر میگرفته نباید تبلیغ بکنن، چون تعصب دینی مردم در اونجا به قدری شدید بوده که به حالا گفته در اینجا تبلیغ به طور اکید و مطلق ممنوع. یعنی این به تشکیل دولت اسرائیل هیچ ربطی نداشته. در اون بخش از حکومت عثمانی با حالا تبلیغ رو به طور اکید و مؤکد ممنوع کرده. این چیزی نیست که بیت الله بتونه اون رو تغییر بده، چون جزء احکام با حالا هست. بیت الله احکامی رو که با حالا وضع نکرده میتونه وضع بکنه، یا اگه خودش وضع کرده بیت الله میتونه بعداً اونها رو نسخ بکنه. اما در ایران هم جامعه بهائی اصلا تبلیغ نمیکنه، همونطور که تو این حکم هم دیدید. اصلا مسئله اینه که باهایی ها با مسلمون ها نباید معاشرت بکنن، وگرنه یک مفهومی هست در جامعه باهایی به اسم تسجیل، یعنی ثبت نام. هیچ کسی رو در جامعه باهایی ایران تسجیل نمی کنه. الان که اصلا جامعه باهایی هم وجود نداره، مدیران جامعه باهایی در زندان هم. اما همون موقعی که بیرون بودن، مثلا یک مسلمانی به همین خانم کمال‌آبادی میگفت که من میخوام باهایی بشم، خانم کمال‌آبادی میگفتن که قلب خودت شما باهایی باش، اما ما نمیتونیم شما رو به طور رسمی عضو جامعه باهایی بکنیم به دلیل اینکه باید از حکومت اطاعت بکنیم و حکومت تبلیغ رو در ایران برای ما ممنوع کرده. هرچند که تبلیغ اصلا آزادی بیان یکی از اصول مصرحه در اعلامیه جهانی حقوق بشره. یعنی جامعه باهایی حتی تا این حد مصالحه کرده که گفته من تبلیغ رو هم انجام نمیدم. اما حکومت اینه که اصلا باهایی ها وجود داشته باشن در ایران، و چون باهایی ها وجودشون نشون دهنده نفی ایده خاتمیت پیامبر اسلامه، با اونه که مشکل دارن. یعنی نفس باهایی چون نشون میده که پس میشه دینی بعد از اسلام بیاد، اینه که هستی روحانیت رو به خطر میندازه.
ولی آیت الله منتظری، آیت الله حسین علی منتظری یا محسن کدیور مثلا نوع دیگه این نگاه میکنن، یعنی کل روحانیت به اون صورت نگاه نمیکنه. ولی این نکته ای که شما روش دست گذاشتین مهمه، که شما میگید که این مصالحه که تسجیل صورت نپذیره توی ایران چیزیست که بهائیت ایران پذیرفته. بذارین همینو از آقای حقیقی بپرسیم. آقای حقیقی، خب میگن که کوشش هایی برای تعامل شده، از جمله همین عدم تسجیل. پس چجوریه که مثلا در همون گلستانی که مثال زدن حکمهایی صادر میشه که به مواردی میپردازه مثل شیرینی پزی و چیزهای دیگهی که افزودن بهش؟
ببینید من گفتم از جنبه تاریخی، چون این نبرد بعضی جاها خونبار میان روحانیت شیعه و جریان بابی و بهایی وجود داشته، این بعد از انقلاب هم تداوم پیدا کرده. بخشش هم مربوط به عدم اطلاع جامعه و عدم تفکیک میان، فرض کنیم کسی که بهاییه ولی سکولاره و بهایی معتقد. مثلا فرض کنیم شیراز، من یادم از گروبانی که تیراندازی کرد بود مردم، خب بهایی بود ولی الزام نداره که بهایی معتقد بوده باشه، مثل مسلمانایی که اعتقاد نداشتن. بله بعدش ولی حمله کردن به خانه های بهایی ها در شهری شیراز. یا خود هویدا که اعلامیه بیت العدل نقد کرده که اصلا هویدا بهایی نبوده، یعنی اسم نبرده، ولی به عنوان تحلیلی که در مورد اون قصدی گفته ایشون خانوادگی بهایی بوده ولی بهایی نبوده به عنوان پیرو بهاییت. ببینید من مسئله اینه که مسئله کلیدی میان روحانیت و بهایی ها الان گسترش پیدا کرده. ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی این ظرفیت رو داره با همین اینایی که من خوندم مشخصم هست بتونه رفتار دیگری از روی حاکمیت در ارتباط با بهایی ها صورت بگیره، این نکته. و شرایط زمان و مکان هم به نظر من به سمت تفسیر جدیدتری از این قانون پیش میره و نمیشه به گذشته در برخورد با هواداران آیین بهائیت این گونه رفتار کرد. این نکته اول. دوم همون تحول مهمی است که آقای منتظری مطرح کرد. این در کل جهان اسلام بی‌نظیر بوده، متفاوت بوده. و مسئله امر سیاسته. ببینید یکی از موضوعاتی که من محاکمات جامعه بهائیت هم نگاه می‌کردم که فیلمش مال سال 62 هست، مسئله سیاست مسئله کلیدی است که مخالفین موافقین بحث می‌کنن. ببینید بهائیان تئوری سیاسیشون تئوری مصالحه است، تئوری اطاعت از قانونه و خب طبیعیه که این زمینه‌های یک آشتی و یک رفتار جدید رو فراهم می‌کنه. این زمینه در اندیشه سیاسی بهائی فراهم هست که دنبال مصالحه است و در کتاب مدنیم که از کتاب‌های اصلی بهائیت هست در مورد راهبردهای سیاسی مطرح کرده آشتی میان دین دولت و مصالحه. پس این جنبش هست. ولی امر سیاسی نیازمند یک فراست جدید است. به این مفهوم که ببینید آیین بهائیت هم اهداف سیاسی دنبال میکنه، به این مفهوم که طرفدار صلح جهانی است، دنبال متحد کردن ملل جهانی، هم کارکرد سیاسی داره. بالاخره وقتی شما ایده‌ای رو مطرح میکنید در جستجوی عدالت، این کارکرد سیاسی داره. و سومی که از جنبه بین المللی اون چیزی که حاد کرده وضعیت رو که اینم به صورت تصادفی بوده، یعنی فرض کنید رهبران بهائی در تانزانیا بودن، مرکزشون در تانزانیا بود، کلی از این مسائل پیش نمیومده. خب 70 سال 60 سال قبل از تأسیس دولت اسرائیل اونا مرکزشون در حیفا در جایی که خاک اسرائیل شده قرار داشته. و با توجه به فضای دشمنی میانه ایران و اسرائیل بعد از انقلاب، خب این موقعیت حساس تر شده. حالا این لزوم این است که در این مورد روشنگری بشه. ببینید اینا خب اکثر نشون میدن که رؤسای جمهور اسرائیل میان از مرکز بیت العدل بازدید میکنن در حیفا. خب این در افکار عمومی که میخواد بسیج کنه نشون میده پس اینا وصل هستن به اسرائیل. باید برای این موارد توضیح داده بشه. مورد دیگه هم که کلیدی هست که منتقدین مطرح میکنن، اینم به نظر من جامعه بهائیت باید بیاد بیان کنه، دایلوگ کنه، مسئله رابطه تشکیلاتی افراد هست با مسئله بیت العدل. به این مفهوم که آیا میان شهروند ایرانی بودن، مسئولیت های ایرانی بودن و اطاعت از تشکیلات بیت العدل، اگر تضاد پیش بیاد کدومش رو انجام میدن؟ این باید روشنگری بشه.
آقای حقیقی اجازه بدین که آقای ثابتی هم وقت داشته باشن که به این مسائل بپردازن.
کم اگه بگم اینی که همون جوری که اشاره کردن بهائیت این پتانسیل رو داره برای اجتهاد جدید، چون تو بیانیه آخرشون هم گفتن بایستی جامعه بهائی درک درستی از موقعیت محیطیش داشته باشه. فیلمثل اگر در مورد اسرائیل نفی کردن تبلیغ رو به خاطر مسئله فشاری که بر روی بهائیان بوده، میتونه اجتهاد جدید داشته باشه. و به هر حال باید فعلا در حال حاضر موقعیت بهائیان از جنبه انسانی و بشری بهبود پیدا کنه. ما این نباید موکول کنیم به وضعیتی که کل جمهوری اسلامی بره. خب این مسئله حل نمیشه. پس بنابراین میگم بایستی انعطافی در این مورد ایجاد بشه. اینا تبلیغات آموزشیشون رو درست فرمودن، ولی خود بیت العدل مطرح کرد که ما نمیتونیم تبلیغات فردی رو متوقف کنیم. اعلام این موازه از سوی جامعه بهائی بار دایلوگ شدن، اینا میتونه روشنگری کنه در مورد مسائلشون، چون اکثر جامعه ایران اطلاعی نداره از موازه سیاسی اجتماعی اینها.
آقای ثابتی، حالا فرصت دارید که به مسائلی که آقای حقیقی گفتن پاسخ بدید و بگید که بجز راهی که ایشون پیشنهاد کردن چه راه دیگه‌ای به نظر شما میرسه برای حل مشکل روحانیت با بهائیان. آیا موقعی که وضع بهائیان در این 38 سالی که بعد از انقلاب میگذره گاهی بهبود پیدا کرده، ناشی از تعامل شما بوده یا اینکه ناشی از تغییر رویکرد حکومت یا ترکیبی از هر دو؟
من اول باز میخوام تاکید کنم که در ایران تبلیغ اصلا جامعه باهایی به صورت اتفاقا تشکیلاتی، یعنی از نهاد بالا انجام نمیشه، برخلاف مثلا فرض کنید در یک کشور آزادی مثل بریتانیا. یعنی حداقل از سال 1362 تبلیغ اصلا در ایران وجود نداشته. اما بیت الله نمیتونه بیاد به یک فرد باهایی بگه من به تو دستور میدم که یکی از حقوق اساسی خودت رو که آزادی بیان نقض کن و با کسی با غیر باهایی از عقیدت صحبت نکن. ولی اصلا مسئله تبلیغ نیست به واقع. وقتی شما ببینید مسئله اینه که آیا یک باهایی حق داره با غیر باهایی ها معاشرت کنه و در این گفتمان اجتماعی که اگر میخواد مشارکت بکنن، چون که آقای دکتر حقیقی به درستی اشاره میکنن که باهایی برن در گفتمان اجتماعی مشارکت کنن، آیا من در گفتمان اجتماعی مشارکت میکنم حق دارم نظرات خودم رو، ایده های باهایی رو مطرح کنم، نه اینکه بخوام اونها رو تبلیغ بکنم به دین خودم در بیارم؟ چون همونطور که گفتم اصلا اون امکان در ایران وجود نداره. جامعه باهایی هیچ کسی رو تسجیل نمیکنه، اصلا هیچ کسی نمیتونه، حتی اگه خودش بخواد نمیتونه عضو جامعه باهایی بشه. اما آیا من این حق رو دارم به عنوان یک باهایی در گفتمان اجتماعی مشارکت کنم و بگم مثلا اتفاقا همونطور که آقای دکتر مثال زدن، آراء عبدالبها در رساله مدنی برای ترقی، بهبود و آبادانی ایران چه بوده؟ یا اگر به محض اینکه بخوام حرفی بزنم، چه به طور مستقیم بگم که آراء باهاییه و چه نگم، من رو فوری زندانی و بازداشت نمیکنه، همینطور که در همه شهرهای تهران ایران میکنن. یعنی اصلا مسئله اینه که آیا یک باهایی شهروند اون کشور به شمار میره که بتونه در گفتمان اجتماعی مشارکت کنه یا نه، که به نظر میاد پاسخش متاسفانه منفیه. کما اینکه امروز شما ببینید بعد از صحبت‌های آقای امامی کاشانی، خطی رو که دارن دنبال میکنن، من امروز دیدم توی یکی از مقاله های اصلی فارس این خط هست که باهایی ها اصلا در ایران اضافی هستن و نویسنده آقای خانساری گفته مهمان، هم گفته نظام با آنها لطف کرده و مثل مهمان در کشور نگه داشته. اصلا مثل مهمان که نیست، مثل بیشتر زندانی هست و فقط در برخی مواردی جرم سیاسی جاسوسی داشتن به زندان رفتن. اما اگر خیلی طالب تحصیل هستن در کشورهای مورد پذیرش آنها که کم نیستن بروند ادامه بدهند دانشگاه. یعنی ببینید به صراحت میگن شما در اینجا شهروند نیستید، مهمونید، مهمونی که میندازیمتون از زندان، اگه میخواید حقوقتون رو بگیرید از کشور برید. این خطیه که در چند سال گذشته وزارت اطلاعات دنبال میکنه، به باهایان که دستگیر میکنن، بازداشت میکنن، میگن ما شما رو آزاد میکنیم از ایران برید. یعنی اصلا دقیقاً این بحثه، نمیخوان شهروند باهایی در ایران باشه. بحث تبلیغ نیست، بحث اینه که نمیخوان باهایی در اونجا زندگی بکنه که با دیگران معاشرت کنه، دیگران بفهمن باهایی ها چه عقیده داره، نه که دیگران بخوان بدن باهایی بشن یا باهایی بخوان اونها رو باهایی بکنن. اما در مورد اسرائیل هم بگم، اون مرکز جهانی باهایی جز میراث جهانی یونسکوه. نه فقط نخست وزیر و رؤسای جمهور اسرائیل میرن اونجا بازدید میکنن، بلکه دالائی لاما هم میره اونجا بازدید میکنه، رئیس یونسکو و یونیسف هم میرن اونجا بازدید میکنن، رئیس جمهور چک هم بره اونجا، واتسلاف هاول هم رفته اونجا بازدید کرده. یعنی این مثل یک رئیس جمهور ایران بره از مثلا کلیسای ارامنه در جلفا بازدید بکنه، خب معلومه میره اونا هم استقبال میکنن. یعنی یک از اینجوری نیست، چون دائم با هیچ کسی دشمنی نداره که بخواد بگه که من با اسرائیل دشمنم یا با اعراب، با همه دوست. اینو به صراحت هم از ابتدا اعلام کرد
آقای ثابتی.
من یه نکته فقط سریع بگم، ببخشید، اون هویدا هم پدر بزرگش باهایی بوده، حتی پدرش هم که باهایی بوده چون رفته سفیر ایران شده از جامعه باهایی ترد شده. خود هویدا هم اصلا رسما با اینکه سکولار بوده میگفته من مسلمان هستم و در دادگاه محاکمش هویدا رو به جرم باهایی بودن جزء موارد تابش نگفت. ولی نکته جالب اینه که هویدا خودش در جریان محاکمه شاه رو یه دفعه متهم کرده اینکه به باهایی ها کمک میکرده. دولت باهایی ها به طور مقطعی بهتر و بدتر میشه، مثلا در دولت اصلاحات بهتر شده به خاطر دولت، نه به خاطر اینکه باهایی ها کار خاصی کرده یا نکرده. میگم باهایی ها که اصلا تبلیغ نمیکنن اساس 62، مؤسسات رسمی ندارن. یه دو تا خط قرمز اساسی باهایی ها دارن، یکی اینکه از عقیده شون خبری نمیکنن، میگن حتی اگر ما رو بکشید ما استقامت میکنیم بدون اینکه به خشونت متوسل بشیم، در عین خشونت پریزی مطلق ولی بر سر عقیدمون میمونیم حتی اگر ما رو بکشید. پس باهایی ها رو نمیتونن به تبری وادارن و اصلا مشکل همینه. اکثر کسایی که اعدام کردن یا اموالشون رو مصادره زندانی کردن سنداش هم هست بعضیاش، گفتن شما فقط یه کلمه یا یه جمله بنویسید یا تو روزنامه‌های رسمی مثل کیهان اطلاعات که باهایی نیستیم از فرقه ظالم باهایی تبری می‌کنیم، یه دفعه تمام این اتهامات مثل جاسوسی و اعتراض باشه همه رو می‌ذارن، یعنی میگن در این صورت آزادی تبری میشه. این مشکل با نفس اینه که باهایی تبری نمی‌کنن، انکار عقیده میکنن، تغییر نداره. این خط قرمز باهایاست. بله حاضر نیستن باهایان برای اینکه حقوق شهروندیشون رو به دست بیارن از عقیده خودشون کناره بگیرن و تبری کنن. بله این خط قرمز، عدم انکار عقیده، عدم تبری، عدم تغییر و تحصیل خط قرمز باهایاست. از این دو تا نمیتونن کناره بگیرن، چون تعلیم و تربیت جز اصول دینیه و همین دلیل هم بوده که به صورت تاریخی باهایی از نظر تحصیلات از عامه مردم در دوران قاجار و پهلوی بسیار بالاتر بودن. جمهوری اسلامی میخواد سرکوب فرهنگی بکنه. این دو تا خط قرمز.
مشروع این بحث به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس کاربران خواهد بود. با سپاس از آقای عرفان ثابتی و آقای علیرضا نامور حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.